اما در مجموع به یه میزان محدودی قطعا قابل پذیرشه، ولی که کلش رو به سمت خام فروشی بره.
آیا تو برنامه هفتم تکلیف شده به دولت که تا چه حدی در حقیقت
این
رواداری وجود داشته باشه؟
الان اصلا قانون دائمی داره، نیاز به حتی برنامه هفتم هم نداره.
خب الان برنامه ششم مواردی که بوده اجرا شده،
یه بخشش اجرا نشده به خاطر همین فرمایشی که هم کارشناسان عزیز فرمودن که به خاطر اون در واقع نبود سرمایه و بخشش هم به خاطر نبود تکنولوژی.
درسته.
اما در مجموع نگاه قانونگذار به این سمت بوده که بریم به سمت تکمیل ارزش افزوده، معافیت‌های مالیاتی ابتدای در واقع زنجیره ها برداشته شده و به انتهای زنجیره ها این معافیت های مالیاتی اضافه شده.
خب این یه نمونه بوده. بله، نمونه دیگه یه بوده شما هم خواهی پرسش دیگه داشته باشن.
نقطه دوم اینه که برنامه ششم توسعه که تمام شده، الان آمدیم تو هفتم، ما در برنامه ششم توسعه برای همین موضوعات و اینها آمدیم تکلیف کردیم. حالا بانک‌های بخشی کوتاهی کردن انجام ندادن، 40% منابع رو گفتیم بانک‌ها مکلفن ببرن به سمت تولید و اشتغال، 1% همین تولید اشتغال همین جاها، اما به معنای واقعیش شاید محقق نشد اون 40%. اگر محقق میشد الان هم هست.
درسته. خب آقای دکتر، من برای اینکه بیشتر استفاده بکنیم همین دو نمونه رو فقط اگر دریافت بکنیم و از ما اراده شما و برسونیم به یه جایی، فکر میکنم یه وضع مطلوب نزدیکتر بشه حداقل از منظر نظری.
قانون گذار با تمام توان پای کار هست. در واقع ما خلع قانونی نداریم من به نظرم در این مقطع زمانی.
درسته.
اون که هست بخشش نتوانستیم درست نقدینگی جامعه رو مدیریت بکنیم به سمت تولید و اشتغال ببریم، این اون حلقه مفقوده.
درست.
یعنی دلالی بهتر جواب میده تا تولید و سرمایه گذاری. برای این باید در واقع کسانی که تو حوزه اقتصاد و اینها دستی بر آتش دارن برنامه‌ریزی کنن. اگر خلأ قانونی دیدن قانونگذار آمادگی این رو داره، منتها با قانون در واقع شاید خیلی چیزا حل نشه. اونی که میخواد فضای اقتصادی اجتماعی،
البته نظارت هم مهمه دیگه. دکتر
قانونی گاهی اوقات ایجاد میکنه. شما الان مثلا فرار مالیاتی چقدر هست در کشور؟ خیلی.
خواهی دکتر، نظارت رو جایگاهش رو کجا میدونید شما؟ نظارت بخشیه که مقوم کار میتونه باشه دیگه.
نظارت هم هست، منتها ببینید انقدر راه های فرار و اینها در واقع
شما
گرم بلدن.
حالا ببینید آقای دکتر،
نظارت میکنی گاهی اوقات بازم راه
در بله، این که خب همه جایی هست، تو همه جای دنیا میبینیم بالاخره، و یعنی این مثلا مبارزه با پولشویی و این در واقع دور هم آمدن های بین المللی و اصلا پلیس بین الملل و اینا چه لزومی نداشت. به هر حال این جرایم وجود داره. ببینید من اینطور فهمیدم که ما رو چگونگی دیگه بحثی نداریم، یعنی میگم که بله خام فروشی ممنوع، بله مثلا به اصطلاح برگرده و توسعه داخل رو داشته باشیم، روی چیستی اینها در حقیقت خیلی مشکلی نداریم که خب مفهومو قبول داریم، بعد چگونگی اینها رو ما خوب نمیتونیم پیاده بکنیم، یعنی اینکه چطور اینا پیاده سازی بشه. برنامه ششم میاد، خب به قول جناب آقای دکتر پرنده که ایشون هم سوال دارن از شما، یه بخش خیلی کوچیکی، یعنی من از فرمایش ایشون متوجه شدم، اجرا شد. برنامه هفتم، خب این نحوه پیاده شدن، اون الگوی پیاده سازی هم خیلی مهمه دیگه، یعنی خب نشون میده تو حوزه قانونی اگر قوی هستیم، تو حوزه نظارتی باید بخوایم از دستگاه اجرایی، البته که وظیفه دستگاه اجرایی هستش، ولی به هر حال مجلس هم شأن بسیار بالا و بالایی داره. بذارید که این سوال منو پاسخ بدید در حد 30 ثانیه، بعد دکتر پرنده پرسشی دارن از شما. اونم این که ما گزارشایی که مجلس محترم به هر حال باید کارشناسی بکنه، خروجیایی که بده یک مقدار زمانبر هست. به نظر میرسه ورودیهایی که به مجلس میرسه هم با تأخیره. مثلا اینکه شما اگر بخواید راجع به همین مسئله فولاد یک سری داده‌های صحیح و دقیقی رو داشته باشید، این نیستش که هر لحظه مجلس اراده بکنه یک سامانه یک بارچه‌ای باشه بگه انقدر فروختیم انقدر تولید کردیم. دارید چنین چیزی؟ من به نظرم دسترسی نداشتن به سامانه‌های برخط میتونه تصمیم سازی شما رو با تأخیر مواجه بکنه. اینو تو 30 ثانیه بگید شدنی
یا نه؟ الان با بهره‌مندی از هوش مصنوعی دارن راه اندازی میکنن، هم در حوزه قانون‌گذاری قانون‌ها رو منسق بکنه، دسته‌بندی بکنه در موضوعات متعدد. ما چون الان هم تورم قانون داریم،
یعنی بله اصلا مقررات زدایی یک در حقیقت بحث و سرفصل
شروع کرده غالبا گام اولش برداشته، امیدواریم که ان شاء الله در گام بعدی بخش همین فرمایشات دوستان هم عملیاتی.
متشکرم از شما. سوال آقای پرندارم بشنوید.
آقای دکتر حسینی کیا سلام عرض میکنم، من پرنده هستم. آقای دکتر قبول دارید که بزرگتری خام فروش ایران دولت ها هستند؟
عادتا همینجوریه آقای دکتر. در واقع جناب عالی هم میدونید دولت ها بالاخره از حتی شرکت های خصوصی هم مستثنا نیستن، همه در واقع تو این هر جا سود بیشتری داشته باشه راحت تر باشه
اصلا سودشو کار نداریم آقای دکتر. اون مدیر دولتی خب معلومه دیگه، اصلا دلیلی نداره که بخواد کاری بکنه، مگه خام فروش چه اینو بفروشه چه اونو بفروشه، چه این سودآور باشه چه نباشه، اون داره کارشو میکنه، پولشو میگیره. اصلا شرکت دولتی
من آقای دکتر، من به نظرم اینه که در حوزه کار دولتی واژه‌ای درست کردیم تحت عنوان شرکت های دولتی.
بله.
در این شرکت های دولتی که مثلا اینا بخشش با بخشای خصوصی حالا یا بسم خصولتی و اینا هستن، بر اساس قانون تجارت وقتی نام واژه شرکت بر اینها اطلاق پیدا میکنه، اینا بیشتر میرن سمت کار بنگاداری در واقع، نه به معنای اون مصالحی که به نفع مملکت و اینا هست. یعنی منتها تو بنگاهداری هم
نه آخه آقای دکتر، اصلا بنگاهداری و شرکت‌های دولتی زیانده، یعنی به نفع خودشون هم نیست، به نفع کشور که حالا بماند، به نفع خود شرکت هم نیست، ولی خب چون در واقع شرکت زیانده پاسخگو هم نیست در سطح شرکت‌های دولتی، مهم نیست. من فقط یه سوالی داشتم. ببینید آقای دکتر، بعد مجلس قانونگذار شما به درستی فرمودید ما تورم قانون داریم. ما سال 89 یه قانون بسیار مترقی رو مصوب کردیم به نام قانون اصلاح الگوی مصرف. سال 89 دولت رو موظف کردیم که تولید مازوت رو در پالایشگاه‌ها برسونه به حداکثر 10%. ما هنوز که هنوز اینجوری عرض کنم، ما در حال حاضر 64 میلیون لیتر در روز داریم مازوت تولید میکنیم و خدمتتون عرض کنم که این در واقع میشه حدودا 23% تولید پالایشگاهی. این به هیچ وجه کم نشد. فقط در سال 89 تا 93 اومدن 4.5% این تولید رو کم کردن. اونم چه جوری؟ اومدن مازوت رو کمتر کردن ولی کردنش تو وکیوم باتم، یعنی پیچه رو شل کردن یه وکیوم، یعنی وکیوم باتم که ماده خامتر از مازوته. و چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد الان مازوت ایران و وکیوم باتم ایران، غیر ایران، حالا وکیوم باتم خودش صادر نمیشه، غیر ایران، به صورت گسترده داره صادر میشه، میره در کشورهای مثل چین و هند و اینها. حدوداً 60% اینها داره دوباره، 50% اینها مجدداً داره میره در پالایشگاهی اونجا و ازش محصولی میگیرن که ارزش افزوده بیشتری داره. یعنی فرض بفرمایید مازوت ما رو دارن میگیرن 400 دلار، 450 دلار، میرن گازوئیلی ازش استحصال میکنن که 600 دلاره. گیرید مجلس بالاخره هم تورم قانون هست ولی یه بحث نظارت هم هست دیگه. ببینید این که با بگیم آقا تکنولوژی نیست، نمیدونم پول نیست، بالاخره تا زمانی که مجلس هم به این باور باشه که تکنولوژی در دسترس نیست، پول هم در دسترس نیست، حرف دولتی‌ها رو بشنوه و قبول بکنه ازشون، در بر همین منوال میچرخه. بالاخره ما میگیم آقا توی شرکت خصوصی اگر فرض بفرمایید همچین موضوعی باشه، میگن آقای مدیر عامل، آقای هیئت مدیره، برید دنبال اینکه یه راهکار پیدا کنید. با گفتن مشکل که شیرین نمیشه چیزی، برید برای این مشکلتون یه راهکار پیدا بکنید و اون راهکار پیدا میشه و انجام هم میشه. برها من یه خواهشی که دارم شما بفهمید اون بخشی که ما قوانینی که قوانین بسیار مترقی داریم، من دو تا قانون میشناسم که فوق العاده مترقی است در مجلسی که همین اصلاح الگوی مصرف، یکی هم اون قانون تسهیل محیط کسب و کار، این که خود حضرت آقا در واقع اصلا بر اساس اون دستورات خود حضرت آقا هم در واقع ایجاد شد این دوتا قانون. الان اون بخش نظارتی مجلس امروز کجاست برای این که بتونه یه قوانینی مثل همین الگوی مصرف که باعث خامفروشی میشه، باعث خامفروشی مستقیم در دولت میشه و بخش عمده از صادرات ایران رو درگیر میکنه، اون نظارت کجاست؟
دکتر الان اون نظارت بخشش در واقع انجام میشه. شما الان ببینید
مثلا من بعد میگفتم خروجی نظارت کجاست آقای دکتر، عذرخواهی میکنم من کلامم رو اصلاح میکنم، خروجی این نظارت ها کجاست؟
این تحقیق و تفحص ها در واقع اعمال ماده 234 ها همه اینا از همینه دیگه آقای دکتر، از این جایگاه نظارتی است، این سوال از وزیر کردن ها از این منظره که در واقع یعنی مجلس اون جایگاهی که خودش داره تو حوزه نظارتی داره اعمال میکنه. منتها یه بخشش شما اعمال ماده 24 میکنی، پرونده رو ارجاع میدی به دستگاه قضا، دیگه بخشش با شما نیست. چون ما که قاضی نیستیم، که ما اون تشخیص اولیه قانونگذار اینه که در یک موضوعی در واقع یا ترک فعلی صورت گرفته یا اینکه کار به نحو احسن انجام نگرفته، ولی بقیه کار در واقع با ما نیست. یعنی شما یک موضوعی را به یک سرانجام اولیه میرسانی، بقیهش میره یک دستگاه قوه دیگری در واقع برای میرسانی. این یکی از اون موضوعاته، چون همه که دست خود ما نیست. لذا الان شما در بودجه هم میبینید از این اتفاقات شبیه این فرمایش جناب عالی میفته. مثلا در تفریق بودجه میبینید جایی مثلا کوتاهی هایی صورت میگیره، حالا بخششو دیوان محاسبات ورود میکنه، بخشش سازمان بازرسی ورود میکنه که به یک سرانجامی برسه. ولی در مجموع اون اساس فرمایش حضرت عالی هست که نیازمند اینه که مجلس بیش از پیش در واقع جایگاه نظارتی خودش رو اعمال بکنه که حاصلش بشه تولید، حاصلش بشه در واقع سونت گرفتن صنعت. و اینها ما هم اینو قبول داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. اگه فرمایشی ندارید با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. داریم صحبت میکنیم راجع به بررسی راهکارهای جلوگیری از تجارت خام با حضور مهمانان ارجمندی که تا حالا در حقیقت بهره بردیم از فرمایشاتشون. خب آقای دکتر پرنده با توجه میگه حالا شما گفتگویی هم داشتید، خیلی کوتاه اگر نکته ای هست اضافه بفرمایید از بحث گذشته، یا حالا احساس میکنم یه نکته ای هم میخواهید بگید برید خلاصه اون رو بسته‌بندی میکنید تو ذهنتون.
من یه نکته حالا راجع مازوت، چون خیلی امروز مردم اسمش رو میشنن، راجع بنزین هم که حالا خیلی الان سر زبون هاست و مخاطب ما شاید آشنا باشه، من میخوام راجع به خام فروشی هم راجع تو این حوزه
بله، نکته بله، خیلی هم خوب.
یعنی بعضی وقتا واقعا ما به تکنولوژی احتیاج نداریم، به پولم احتیاج نداریم، به فکر بگم، به تصمیم بگم، نمیدونم. ببینید ما الان بنزین
تصمیم و فکر تو سطح حاکمیت و اجرایی میگی یا مردم؟
نه مردم
که بند خدا تصمیم گیرانو در
از همه بس. چی ما نماینده مجلس انتخاب میکنیم، رئیس جمهور انتخاب میکنیم، اینا خب باید بپذیریم که بالاخره بعد از اینکه انتخابات میشه در ایران نظارت ما یا کنترل مردم روی این نهادهایی که مردمی هم هستن تازه خیلی کمه.
یعنی اون مطالبه مردمی شاید نمود کامل پیدا
نکنه. حالا من یه مثال میخوام به شما بزنم. ما تقریبا 112 میلیون لیتر در روز بنزین تولید میکنیم، 120 خورده ای هم 118 تا 120 میلیون لیتر هم داریم بنزین مصرف میکنیم. یه کسری اینجا مشخص است. البته خب سالها دوستان در وزارت نفت میگفتن آقا الا ولابد این بنزین ما خیلی بنزین با کیفیتیه، یک دیگه رو دستش هم نیست. اروپایی‌ها اومدن از ما پرسیدن چه جوری دارید مثلا این بنزین تولید. اخیراً باز حداقل این دولت یه مزیتی که داره، یه صداقتی در بیان اطلاعات داره و گفتن آقا ما قبول داریم که این بنزینی که داریم تولید می‌کنی بنزین بی کیفیتی است. علت هم اینه که خب دولت داره فشار میاره به پالایشگاه، حتی ستاره خلیج فارس که میتونست یورو 4 و یورو 5 هم بزنه به دلیل اینکه الان روش فشار هست برای تولید مجبور شده که در حال بنزینی بزنه که کیفیتش پایین‌تر هست.
یعنی حجم که میره بالا،
حجم که میره بالا. الحمدلله آقای دکتر پزشکیان و تیم هیئت دولت مصوبه‌ای رو دادن اخیراً که بریم بنزین سوپر بیارید، بخش خصوصی برید بنزین سوپر بیارید، 80 90 تومن هم بدید بفروشید به مردم. من بعید میدونم کسی در جامعه باشه که به این راحتی، حتی اونایی که خیلی هم وضعشون جزو 4% هست به قول آقای قالیباف 4%، اونا بعید میدونم که 90 تومن حاضر باشه مثلا پول یه باک بنزین در که 1500 تومن این ور بیخ گوششون میتونن بنزین برسن. یه راهکار خیلی ساده داره، نه لازم ببریم پالایشگاه بزنیم. ایران دریای نفتاست. حالا برای دوستانی که تو این برانور تو جامعه دارن گوش میدن، تو تاکسی دارن گوش میدن صحبتو، نفتام یکی از همین فرآورده‌هاست که از برج‌های تقطیر پالایشگاه‌ها میاد بیرون. با بلند کردن یا ترکیب این با افزونه های اوکتان یکی دو تا ماده بهش بزنیم بنزین میده، بنزین قابل قبولی هم میده، میشه در قالب هم یورو 4 یورو 5.
از کجا به دست میاد این نفت؟ از اون برج
نفت برج تختیه،
یکی از خروجی های اون برج تختیه،
یکی از خروجی هاست و ما دریای نفتایی.
و الان چیکار میکنیم اونو؟
ما ببینید طبق آماری که من درآوردم، ما از سال 98 فروردین که فروردین 98 تا 37403 ما تقریبا طبق آمار بازار فیزیکی بورس انرژی در عرضه داخلی و صادراتی 38 میلیون تن نفت عرضه کردیم که حالا یا آمده داخلی فروختیم یا صادرش کردیم. خب 38 میلیون تن، من راجع لیترش صحبت نمی کنم، این میانگین حدودم بگیریم که 7 میلیون تن در سال در واقع ما داشتیم تو عرضه نفتا داشتیم، 7 میلیون تن
تقسیم 5 سال کردیم.
بله خدمتتون عرض کنم که خب اگر اجازه بدن افزونه اکتان به جای بنزین به کشور وارد بشه که سالها به خاطر اینکه آقا نه ما بنزینمون خیلی خوبه این بالا برنده اکتان رو ممنوع کردن که از کشورهای دیگه بیا، باید درصد خیلی کمی ها، من دارم راجع به درصد
افزونه اصلا مشخصه
در افزونه، درود بر شما، یه عدتیو خیلی کوچیکیه که میزنیم به این نفتا بزنیم در خود کشور، همین پالایشگاه های بزرگ و کوچیک و متوسط و خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی با ترکیبش تو مخزن میتونن بنزین
خب تولید. تا همینجا نگه دارید آقای دکتر حسینی، تایید میفرمایید چنین نکته‌ای رو تو محافل علمی هم تایید شده است؟
بنده در
تصادف میکنم
در رابطه با موضوعی که آقای دکتر مطرح میکنن، بنده هیچ گونه اطلاعاتی ندارم و پیشنهاد میدم برای آینده یکی از عزیزانی که از بچهای در واقع حالا پخش پالایش از وزارت نفتی که در این زمینه تخصص داشته به صورت فنی بیان صحبت بکنه.
شما میگیم مثلا کیفیت نداره، نه اینکه باید بریزیم دور، میگیم مثلا یورو 4 نیست، نه اینکه واقعا مگر خوب نمیسوزه تو ماشین. بعد خودشون توضیح بدن.
موضوع بسیار فنی و تخصصی، قطعا جناب آقای دکتر پرنده عزیز وقت گذاشتن.
بسیار خب میخوام چون کلامشون شما چی آقای مهندس راجع به این نفتای چیزی گوشتو نخورده بودی که تاله که به این شکل که ترکیب افزونه با نفتا، یعنی آخه یه دو تا چهار تای ساده و خوبیه که میخوام بگم یه دلیلی بر ردش آیا شنیدید؟ اینو میخوام نتیجه بگیرم.
نه خیر درست میفهمونی شما.
خب بله اگه نکته دیگه دارید دوستانی جنبندی کنید. میخوام از
مخالف اینکه نفتا رو بفروشی من نیستم، نفتام بفروشم.
الان چرا میفروشیم؟ مشتری خوبی داره؟
حالا نفته مثلا خیلی هم مشتری نداره.
من یه شنونده خیلی مثلا اصلا فرض
در داخل خب پتروشیمی به عنوان سوخت استفاده میکنن، ازش به عنوان خوراک استفاده میکنن، بعد میان بعضیا میان، من میگم یه بخشی از اینی که میتونیم بفروشیم و داریم صادرش میکنیم یا داریم به داخلی عرضه میتونیم بیایم با اون کسریمون رو
خیلی خوبه. اصلا میگم بخش خصوصی اصلا همین کارم میتونه بکنه، میخواد بره بنزین رو بیاره، خب میگه من میرم افزونه رو میارم.
بخش خصوصی واقعا آقای دکتر درست گفتم، بخش خصوصی وجود دیگه نداره. همین دولتی ها ما داریم بهشون میگیم آقا بیان
همون خصوصیتی این کارو کنه.
نه من جان
خصوصش مردم میرسه. فروشی واقعا در دولت داره، در شرکت های دولتی واقعا داره اتفاق میفته و شرکت هایی که به هر حال یه بخشیشون به دولت برمیگرده. ما شرکت های خصوصی، بنگاه های خصوصی که نگاه میکنیم اتفاقا میبینیم که در زمینه دانش فراوری هم خیلی جلوتر هستن. ما آقای مهندس، ما در کشور پالایشگاه غلات داریم، از یک دانه ذرت 45 نوع محصول استحصال میشه ازش، محصولاتی که ارزش افزوده داره در دنیا داره صادر میشه در بیش از 25 کشور دنیا. پالایشگاه شیر داریم،
تجاری شده دیگه.
بله تجاری شده است، اجرا شده در اواخر دهه 90 اجرا شدش، حالا بماند که در واقع هزینه های سنگینی برای پیاده سازیش داشت، ولی این حلقه خلق ارزش افزوده رو تکمیل کرد.
کشاورزی رو بیشتر بشکافید. خیلی
بله بله ببینید خب در بخش کشاورزی ما اگه توجه بکنیم به صنایع تبدیلی و تکمیلی، چرا باید بیایم زعفران رو به صورت خام بفروشیم وقتی میتونیم استحصال بکنیم از این ماده مواد دیگری رو ایجاد بکنیم؟ یا گیاهان دارویی ما الان واقعا در بخش گیاهان دارویی در کشور تا حدودی قوی هم غنی هستیم در کشور، ولی متاسفانه در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی هیچ اقدامی صورت نگرفته که ما بتونیم اینجا واحدهایی رو داشته باشیم.
این چراییه دارم فکر میکنم.
خب ببینید بخشی از اینا، خب ببینید یه بخشش برمیگرده به سرمایه، یه بخشش برمیگرده به در واقع نبود ماشینالا دانشه هستش در کشور، دانش تخصصی اتفاقا در بخش خصوصی وجود داره، ولی خب ماشین‌آلات به روز نیست، تجهیزات مدرن نیستش، قوانین حالا فرمودن که قوانین مزاحم ما نداریم، چرا ما اتفاقا سرشار از بخشنامه‌های خلق و سایه هستیم در کشورمون که خب اینها در واقع دست‌انداز ایجاد میکنه براتون.
در بخش انتهایی جمع‌بندی می‌فرمایید عزیزان، بریم سمت راهکارها دیگه. حالا تا حدودی گفتیم، میگه خب چه بشود بهتر. حالا شما یه پیشنهاد دادید راجع بنزین.
من فقط راجع بنزین نکته بگم، فقط همین برای که شما فرمودید، من همین بنزین با همین روش در پالایشگاه کوچولو کوچیک ما مینی ریفاینری ها در ایران داره انجام میشه، بنزینش صادر میشه به افغانستان، افغانستان اجازه میده، همون افغانستانی که بنزین دولتی ایران رو نمیخره و برمیگردونه. این خواستم بگم که
خیلی خوب، یعنی میگید که همه چی آماده است، یعنی مشتریش آماده است،
روز حاضر.
خب آقای دکتر حسینی شما بفهمید. خب ببینید، من یه چیزی تو ذهنم نقش بسته، این چراییایی که گفتم، حالا با توجه به اینکه حالا عضویت شما تو اتاق‌های بازرگانی، اتاق صادراتای گوناگونی که حالا حضور داشتید اشاره هم کردم، آیا حالا اتاق بازرگانی، میگیم حالا دولت، میگیم نه حالا بخش خصوصی یا تجارتی و بازرگانی، ما نمیتواند پروژه‌های مختلفی تعریف بکند و بعد به شیوه جمع سپاری و سرمایه‌گذاری در حقیقت جمعی جذب سرمایه بکنه؟ خب اگر این گزینه درست باشه که ما پالایشگاهی داریم که استحصال مواد با ارزش افزوده مناسب تو کشاورزی، توی غلات، توی حالا شیری که فرمودن، تو خیلی چیزای دیگه، تو زعفرانی که اشاره شد، و خب حالا این برام بحث نفت و این هاست، یعنی اینا خب خیلی خردتره و شاید با یه هزینه یه سرمایه شما دسترسیایی داشته باشه دیگه، اصلا کارخونه رو آماده در حقیقت میارم اینجا برپا کنند و در حقیقت تجهیز کارگاه انجام بشه، و مواردی که خب تجربه داشتید. میخوام بدونم به این مدل آیا هیچ جایی تو کشور ما فکر میکنه که ما میگیم خب 100 تا مشکل داریم، 1000 تا راه داریم، اما خب مشکل قانونی، مشکل چی حالا تحریم، خود تحریمی، اینجوری اونجوری، حالا راجع فرهنگی اگه برسیم، من میخوام بپرسم ازتون که آیا ما میگیم مثلا همه بخش خصوصی که دکتر پرندا میگفتن، آیا فرهنگش هم وجود داره که دلال بازی ایجاد نکنه؟ یعنی ماشینی که میاد میگه بعد رانندگی رو درست انجام بدی، اون وقت میشه در یک بهره بردار مناسب. ما شرکت مادر تخصصی بزرگ چقدر داریم که اصلا همین الان دولت بگه من میرم کنار، مرد میدان اقتصادی که بتونه بکشه این کار رو و گردش مالی بالا داشته باشه. حالا این اگه آخر وقت رسیدیم صحبت میکنیم، ولی برسیم سر وقت اون جمع سپاریایی که ایده‌های در حقیقت شدنی هم به نظر میشه، جایی نیست که این کار رو انجام بده.
ببینید، ما مشکل پروژه نداریم و حتی مشکل در واقع مغزم نداریم به اندازه کافی توی در کشور ما هست، و حتی عزیزانی هم که خارج از ایران هستن دلشون همینجا میتفه و کمک میکنن. مشکلات ما میدونین چیه؟ یه بخشش ناشی از آثار تحریمه.
بله،
ما الان تراز نیستیم، منفی هستیم، چه بخش خصوصی چه دولتی، و ما با حتی اون خام فروشی هم با خواهش و تمنا میفروشیم. برای اینکه ما الان سیستم در واقع تجاری ما سیستم صرافی سیوف نیست و پر ریسک برای خریدار.
این یک درصد بزرگی از مشکل ما.
و شما، من شنیدم، نمیدونم، میگن که حدوداً 42% به چینیا تخفیف میدیم برای نفت.
نمیدونم من این رو،
حالا من شنیدم.
خب چون یه چیز، این راهکار
ارزان فروشی در صادرات
چرا داره؟ یعنی نه تنها این که ما خام فروشی میکنیم،
ارزان فروشی،
بعدش منت اونا رو هم میکشیم، به خاطر اینکه
چاره ای نداریم. شما
مافیای جهانی در به نظر شخصی بنده در ظاهر درگیرم با چین، اما اینا زینفن، کارخونه هاشون اونجا هستش.
آره، میگه من فشار میارم ولی شما
آره
بغلی بده بغلی.
یه روزنه بیشتر برای ما ایران نذاشته، چه حالا بحث دولتی چه بحث بخش خصوصی.
دور از ذهن نیست فرمایش شما، چون به هر حال بر اساس منافعشون
از سال 1384 عضو اتاق مشترک ایران چینم و چین زیاد میرم. یه نگاه پژوهشی دارم به موضوع، علاوه بر این که من بیزنسمنم، ولی یه نگاه پژوهشی هم دارم. واقعیتش هم دلم میسوزه برای در واقع کشورم، اما چیزی از دست من بر نمیاد، کاری از دست من بر.
خب همونطور بحث می‌فرمودید، بله،
همونطور پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی هم هیچ گونه قدرت اجرایی نداره. نه تنها نداره، بعضن میبینیم دولت مندا ورود میکنن، اون کسی که خودشون انتخاب میکنن میخوان رئیس اتاق باشه میارن. ببینید معیار درستی نیست، معیار 60 سالاری نیست. حالا خودشون که در واقع عرض کنم هرچی الان میکشیم از دولت‌های گذشته و حتی حال حاضر، یعنی ببینید ما انتظار داشتیم مثلا دولت جدید، خیلی هم حمایت کردیم، بیاد یه تغییرات انجام بده و از در واقع از کل توده مردم استفاده کنه. یعنی بنا همین بود، قرار همین بود ما نخبگان رو پیدا کنیم و نخبگان بیان سر کار، اما دیدیم عملا این اتفاق نیفتاد. ما با هیچ کس مشکل نداریم، ما مشکلمون با در واقع سوء مدیریته. الان اگر بخوام راه کار بدیم خدمت جناب عالی، ما ببینید تنها کشوری که میتواند نسبتاً حالا در ظاهر به ما کمک کند و کشوری است که سومین اقتصاد بزرگ دنیاست و تبدیل شده به موتور محرک در واقع جهان و رتبه اول صادرات دنیا از سال 2013 تا به امروز کشور چین تو صادرات اوله. زمانی که کشوری میتونه در صادرات اول باشه، یعنی تولیدش هم عرض کنم
قابل توجه
و اول در دنیا، برای اینکه این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه هستن، مکمل هم دیگه هستن. بنابراین با توجه به اینکه ما
اون جمعیتی که اونا
آره ما به اینها سال هاست داریم خامفروشی میکنیم. شما ملاحظه بفرمایید همین بحث خودروی ما به صورت سیکیدی وارد میکنیم، چجوری پول میدیم؟ ما هم بحث خامفروشی رو در واقع ارزان میدیم که بتونیم
تهیه
کنیم. اگر اینو رد کنیم، اونا با در واقع بازیای اونا شروع میشه که ما رو یه جور دیگه ضربه میزنن. عادت کردن، یاد گرفتن، سالهاست دارن
منفعتشون داره اینه که ما
بنابراین باید چجوری اینها رو دور بزنیم.
چون تو بحث روزه راجع به بریکس و اتحادیه جدید هم بگید،
میخوام به این نتیجه گیری برسم،
چگونگی
رو چجوری اینها رو دور بزنیم. باید اینا رو زینف کنیم، بیان ببریم اینا رو بکشونیم توی کشور خودمون، هم کاری که با غربیا کردن چینیا. چینیا رفتن به غربیا گفتن آقا هیچ مالیاتی نمیگیریم، زمین رایگان، نیروی انسانی ارزان، بازار بزرگ در اختیار شما. گفتن چی از ما میخوان؟ گفتن آقا واحدهای تولیدیتون و صنعتتون بیارید توی کشور ما. بردن اونا اومدن در واقع هم نیرو فرستادن، در واقع اشتغالی جز
مثلا فناوری انتقال پیدا کرد،
فناوری مهندسی معکوس. بعد دیدین که برندای در اومد از چین، مثلا کولر میدیا تولید شد و در واقع جز بهترین ها در جهان شد. باید همین کار کرد با چینیا، چینا رو در واقع از بخش خصوصیشون بیاریم توی مناطق آزاد، بگیم آقا ما که قرار خام فروشی بکن بدیم اونجا، لااقل شریک بشیم با چینیا تو این خام فروشی. بعد کم 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 ما خودمونو مطرح کنیم تا از این گذرست دیگه، باید بگذریم از این پیچ سختی که ما
مثل استخراج مشترک قرار بود داشته باشیم. درسته،
ما رو قرار دادن توی این پیچ سخت که ما به شریکشون که در ظاهر باش دعوای زرگری دارن که تمام واحدهای تولیدی بزرگ اونا توی چینه.
خب ما پروژه‌ای رو داشتیم که با چین مشترک بودیم، استخراج مشترک داشتیم اگر اشتباه نمی‌کنم، یا این قرارداد 25 ساله
دولت حمایت کنه. و در واقع ببینید اون
الان آن چیزی که داریم رو درست استفاده می‌کنیم،
موانع زدایی باید بکنیم.
اون تفاهم‌نامه 25 ساله حالا فارغ از نقد مثبت منفی، خب همون درست پیاده شده. یعنی میخوام بگم اون که داریم و داریم
اصلا ما هیچ اطلاعی نداریم،
خودش اصلا ما اطلاعی
اصلا کاملا محرمانه است. من خودم که ندیدم، حالا دوستان نمیدونم، اگر دیدم بفهم. من عرضم چیز دیگه است، من میگم که آقا یه وقتی یه هیئت از ترکیه میره واسه مثلا روم ایتالیا میره، بله، از بخش خصوصی وزیر اقتصاد یا وزیر صنعت در کنارشونه، وزیر میشه اون هیئت،
بله،
و در مقابل یه وزیرم تو اون جلسه میشینه، بعد یه تفاهم نامه، یه قراردادی تنظیم میشه، لازم اجرا
میشه. بله،
ما یتیمیم. اولا که ما چیزی به عنوان وزارت بازرگانی نداریم، اومدیم مثلا یه نفر آقا سه تا زن بهش دادیم، قبلا یه زن داشت خوب بهش میرسید، الان سه تا زن داره بهش کدومش نمیرسه،
سنت مدن تجارت،
سه تا زن ناراضیه. حالا من میخوام بگم آقا این وزارت صنعت معدن تجارت نمیدونم چی، اینا باید وزارت، وقتی ما خودمون بازرگانی،
یه راهکارم اینه دیگه، پس وقتی خودمون بازرگانی رو بالا ببریم،
وقتی خودمون بازرگانی رو میایم در واقع منحل میکنیم، چی طبقه از بازرگان داریم؟ بعدش ما میخوام بازرگان حذفش کنیم، مگر میشه؟ تمام ببین رونق های اقتصادی، توسعه های اقتصادی به وسیله بازرگان، صنعتگر و همه اینها باید در کنار هم قرار بگیره، یک تیم ورک میشه، یک دقیقا. تیم در کنار هم
بگیره. پس من فرمایش شما یکی این که در حقیقت بیایم اونهایی رو که مجبوریم خام فروشی داریم باهاشون، بیایم از اونها یه چیزی بگیریم، بیایم مشارکت داشته باشیم، فناوری رو انتقال بدن داخل کشور و بتونیم در حقیقت با مشارکت هم دیگه تولید مشترک داشته باشیم، صادرات مشترک داشته باشیم، این چرخه درست شکل بگیره، نه اینکه فقط خام